بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد، اون هم سله باشد، سیره عقلاست. و این سیره در زمان پیغمبر و دیگر ائمه اهل بیت بودن و هرگز اونها این سیره را رد نکردن و هر سیره ای که در زمان معصومین باشد و ائمه معصومین اونها را رد نکنند، این سیره برای ما حجت. مخالف آمد جواب داد، گفت نه، قرآن مجید این سیره را رد کرده، احتیاجی به رد پیغمبر و امام نداریم. کدام آیه؟ گفتن آیاتی که میگد عمل به زن نکنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین این آیات رادع سیره هست، چون خبر واحد هم مفید زن مفید علم نیست. ما از این یه جواب دادیم، مرحوم کفایه سه جواب دیگر. جوابی که ما دادیم جواب قرآنی بود، عرض کردیم زن در قرآن غیر این زن نیست که ما در اصول بحث میکنیم. زن در قرآن به معنای وهم است و تخمین است و خرس است و بیپایه حرف زدن. اینه، این اصلا شامل قول ثقه نیست، که ثقه نسبت به این آیات تباین دارد. ثقه انسان است که اگر میگوید، انسان نسبت به آن یک نوع آرامش پیدا میکند. این هازا من قولهم انهم الا یخرسون. اصلا قول ثقه را با این آیات بسنجیم، نسبتشون تباینه. این جواب جواب قرآنی است، چون چند بار تا حال شرح کرده ایم دیگه شرح نمی کنیم. ولی مرحوم کفایه جواب قرآنی ندادیم، سه تا جواب دادیم. جواب اول گفته که این آیات مربوط است به اصول دین، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصول دینه. این یکی، بحث ما در اصول نیست و در فروعه. جواب دوم گفت این آیات در جاییست که حجت نباشد، اما اگر حجت پیدا کردیم این آیات شاملش نیست. جواب سوم گفت که اگر این آیات بخواهد سیره را رد کند، دور لازم میاد. دور چیه؟ من اول دور را شرح کنم. یه دونه نامه است، من میگم منم امضا میکنم، شما هم امضا کن، ولی امضای من مشروط به امضای شماست، شما هم بگید امضای من مشروط به امضای شماست. این نامه تا آخر امضا نمیشه. آش من بزن بگم مثال دیگر بزن که من بهتر بفهمم. دو تا بار برن میخوان بار را بردارن. باربر اول میگد من در صورتی بر میدارم که شما برداری، اونم میگد من در صورتی بر میدارم که شما برداری، هیچ وقت این بار به محل نمیرسه. اینه میگن دو. دو تا مثال روشن زدیم، یکی امضای یک نامه، دو نفر میخوان امضا کنن، این میگد مشروط به امضای شما، اونم میگد مشروط به امضای قبلی شما، هیچ وقت این نامه امضا نمیشه. یا دو بار بر میگد تو باید قبلا گوشش را بگیری، من بعد میگیرم، او میگد بلعکس. آیا آخون میفرماید این آیات ناهیه اگر بخواد سیره را رد کند متوقف بر این است که سیره مخصص این آیات نباشد. اگر بخواد این تو دهن سیره بزند مشروط بر این است که این سیره آیات را تخصیص نزند، مقید نکنه. از اون طرف هم تخصیص نزدن موقوف بر این است که این آیات راده و رابط سیره باشه. این دوره هر دو طرف را آقایان حفظ کنید، رادعیت آیات. هر موقع کلمه رادعیت گفتیم بره سراغ آیات. رادعیت آیات بستگی دارد که سیره مخصص نباشد. از اون طرف بگو مخصص نبودن هم بستگی دارد که این آیات رادع باشد و این مستلزم دوره. این حرف کفایه. برگردیم هر سه جواب کفایه را بررسی کنیم. اما جواب اول که میگد این آیات مربوط است به اصول دین، این عرض کنم که خلاف طبع آیه است. آیه به گونه است که میگد زن به درد نمیخوره. زن به درد نمیخوره. چیزی که به درد نمیخورد دیگه معنا ندارد بگیم در اصول دین به درد نمیخورد، در فروع دین به درد میخورد. اسم این اشکار شد؟ این آیات آبی از تخصیص. آبی به معنای رنگ آبی نه، آبی یعنی آب من تخصیص. لحنش یه لحنیست که تخصیص بردار نیست. نیست که بگیم ما خالف کتاب الله فهو زخرف، بگیم این در اصول دینه، اما در فروع دین اشکالی نداره. میگن آقا لحن روایت به گونه ایست که آبی از تخصیصه. میگن زن به درد نمیخورد، بعد بگیم اونجا به درد میخورد، این آبی از تخصیصه. حالا دوست کنید بله عرض کردم خدمت، بله در اصول دین یقین معتبره. آیه را ما میخونیم، آیه این فرما شما درسته، در اصول دین یقین عرض کردم خدمتون که معتبره، در فروع دین هم زن کافیه، این درست. ولی آیه را شما ببین، آیه لسانش آبی از تخصیصه، ولذا خواهیم گفت این زن غیر اون زن است که در فقه به دنبالش هستیم. این الزن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا میخواد بگد این عرض کردم چیز بی قیمت و بی ارزش است. بگیم این بی ارزش در اصول دین به درد نمیخوره، اما در فروع دین به درد میخوره، این لسان آبی از تخصیصه. جواب دوم هم کافی نیست. گفت این آیات در جاییست که حجت نباشد. بس در این است که آیا اصلا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. شما میگید این آیات در جاییست که حجت نباشد، بس در این است که اصلا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. جواب سومش عرض کنم، ما که در واقع میخوام درس امروز از همینجا شروع میشه. جواب سومش من یه بیانی دارم، آیا آخون بیانی. بیان من این است که اصلا این آیات کوچکترین ارتباطی به سیره نداره. اگر اینه بگیم خلاص میشیم. اصلا این آیات بحث در یه مش پندارها و تخمینها و یک نوع عرض کردم خدمتون که چیزهایی است که انسان ذهنش میسازد، پشم به جای بندی نیست. این اونه میگه تسمیت الملائکته انسا ان الذین لا یؤمنون بالآخره لیسمون الملائکته تسمیت الانسا ما لهم بهی من علم این یظنون ظنا یا این هم الا یخرسون. اصلا این آیات ظنش غیر اون ظن نیست که ما در فروع دین قول ثقه استفاده می کنیم. اگر اینو گفتیم خلاص شدیم. خیلی روشن مسب به این آیات غیر از مسب به قول ثقه هست. و اما اگر حرف خراسانی را قبول کردیم، گفتیم ظنی که در این آیات هست همان ظنی است که در استنباط احکام از آن بهره میگیریم، این دور وارد نیست، ابدا دوری نیست. اگر گفتیم کما اینکه میخواد بگیم، اگر بگیم این آیاتی که ما را از ظن نهی میکند، این ظن در این آیات همان ظن نیست که در استنباط احکام به کار میبریم، قول ثقه، شهرت فتوایی و هاکذا. اگر بگیم وحدت، من نگفتم وحدت، من گفتم تباین، ظنی که در آیات غیر ظنی است که در استنباط به کار میبریم. اما اگر حرف کفایه را بپذیریم، ظن در این آیات همان ظنی است که در استنباط احکام به کار میبریم، دور وارد از کنم نیست. چرا؟ اولا دو تا اشکاله. اولا آیات عمومش برای ما حجت، آیات عمومش برای ما حجت، اما این سیره مشکوک الحجیه است. چرا مشکوک الحجیه است؟ احتمال دارد این آیات راده باشد، دوری نیست، بلکه یک طرف متعین الحجیه، اون طرف مشکوک الحجیه. این آیات اگر واقعا ظن در این آیات همان ظن نیست که شما میگید در قول ثقه هست، مسلماً دور نیست. چرا؟ لأن عموم القرآن حجتان قطعیه و ثابت، اما سیره حجیتش مشکوکه. ما باید عموم آیات را بگیریم، سیره را رها کنیم. چرا؟ چون حجیت سیره هنوز ثابت نشده، احتمال دارد این آیات راده اونها باشد. و این شیطا قلت، شک در تخصیصه، یقینا این آیات عامه، اما سیره شک در مخصص داریم که آیا مخصص هست یا مخصص نیست. در شک در تخصیص به دوباره باز کن، در شک در تخصیص به عموم عام عمل میکنیم. باز تکرار میکنم به شرط اینکه بنده را ملامت نکنی، اگر روش ما را رفتی خلاصی، ظن در این آیات کشک، مراد اون مسائل کشک، اما ظن در خبر ثقه قول است که کس کنم نفس الی. اگه اینو گفتیم اصلا اینها در دو مسیرن، تصادمی بینهما نیست. و اما اگر حرف کفایه را پذیرفتیم که ظن در این آیات همان ظن نیست که در خبر واحده، دور نیست. چرا؟ عموم آیات برای ما حجت، مادامی که دلیل بر حجیت سیره نباشد، عموم آیات برای ما حجت. هنوز سیره حجیتش ثابت نشده. چرا؟ لاحتمال ان یکون الآیات رادعتن للسیره. این اشکال اول. اشکال دوم را میگم بعدن از شما سوال بکنم، من فرق بین الاشکال ثانی و الاشکال الاول. الان اشکال دوم را میگم. اشکال دوم این است که عمل به این آیات متوقف بر این است که حجیت سیره ثابت نشود، مخصص بودن سیره ثابت نشود. عمل به این آیات فقط متوقف بر این است که مخصص بودن سیره ثابت نشود و این ثابت نشده. همین عمل به این آیات بستگی دارد که مخصص بودن سیره ثابت نشود و هازا محرزون. بله، عمل به آیات اگر متوقف باشد که در واقع مخصص نباشد، اون ثابت نیست. در واقع مخصص نباشد، این ثابت نیست. اما در ظاهر ثابت نباشد، این برای ما محرزه. از یک طرف ثابت شد، عمل به آیات عرض کنم متوقف بر این است که مخصص بودن سیره ثابت نشود و هازا محرزان دلفعل. لازم نیست که بدانیم که مخصص نیست، بل اگر اون باشد حرف شما صحیحه، چون نمیدونیم مخصص یا مخصص نیست، واقع را نمیدونیم. اما همین که در ظاهر مخصص بودنش ثابت نیست، این کافی است که ما به آیات عمل کنیم، سیره را ببوسیم، بذاریم کنار. خب، من فرق بین الاشکال الاول و الاشکال ثانی. اشکال اول ببینید کجا را میکوبه. اشکال اول، اشکال اول برای میکوبد که عموم آیه برای ما حجت است، مادامی که دلیل بر تخصیص نباشد عموم آیه برای ما حجت و ما دلیل بر تخصیص نداریم. چرا؟ احتمال دارد که سیره حجت نباشه، این عام رادع سیره باشه. در اشکال اول نرکز على حجیت عموم الآیات، همین اینه به خاطر بسپاریم. فی الاشکال الاول نرکز على حجیت عموم الآیات، عموم آیات برای ما حجت و سیره حجیتش ثابت نیست. چرا؟ ممکنه این آیات رادع باشه. ولی در دومی اونی که فشار میاریم بر موقوف علیه، میگیم حجیت آیات موقوف بر این است که مخصص بودنش مخصص بودن سیره ثابت نشود و این الان محرزه. برای ما مخصص بودنش ثابت نیست. بله، بدونیم مخصص نیست، این ثابت نیست. اما ندانیم که مخصص هست یا مخصص نیست، این موقوف علیه، فعلا محرزه. پس فی الاشکال الاول یاهوش، فی الاشکال الاول نرکز على حجیت عموم العام مادامی که مخصص برش وارد نشود. فی الاشکال الثانی میگه موقوف علیه عدم العلم بالمخصص کافیه، لازم نیست علم به عدم مخصص داشته باشیم. عدم العلم به اینکه آیا سیره مخصص هست یا مخصص نیست، تنها این عدم العلم کافیست که ما به عموم آیات عمل کنیم. شما اشکال دارید هر دو بزرگوار؟ چون با هم صحبت میکنید، اشکال که ندارید. خب الهنا برگردیم اصل درس را در سه کلمه خلاصه کنیم. الکلمت الاولا راه روش ما، چه بود؟ اصلا زنده در این آیات ارتباطی به خبر ثقه نداره. الاشکالی که بر آخون کردیم، آخون خیال کرده که زنده در این آیات همون زنده قول ثقه است. دوتا اشکال کردیم، عموم الآیات حجتون مادامی که مخصص ثابت نشود. دو، عموم آیات موقوف علیهش عدم ثبوت المخصص، نه العلم به عدم المخصص. عدم العلم فعلا محرزه. تمام. دیروز یه سؤالی مطرح کردیم، گفتیم هر که جواب بیارد این چی به ما را ممکنه خالی کنه. توجه کردی؟ بعد اون کدومه؟ کفای تناقض گفته به ظاهر. در اینجا میگد سیره مخصص آیات و آیات راده نیست، اما در استصاب میگد سیره در استصاب هست و آیات این سیره را راده ای. ملفر که در اینجا آیات راده نیست ولی در استصحاب آیات راده. مرحوم مشکینی در اینجا متذکر نیست، اما در مبحث استصحاب متذکر است که ایشان در خبر واحد اون چی که گفته غیر از اینجاست. ببینیم آقا چه می‌فرماید. خب من یه چیزهایی شنیدم که عرض کردم شایدم حق باشد. حالا من میگم اگر همین باشد جایزتون با من، نباشد دیگه از من جایزه نگیر. جایزه کردیم. اون این است که منهای بحث هایی که کردیم ممکنه آیا آخون فرق بگذارد. کدومه؟ بگد خبر ثقه علم است. خبر ثقه علم است، علم عرفیه. هر چه بگیم این نزل لا یغنی من الحق شیئا به گوش عرف نمی رود. چرا؟ بگه تو میگید این نزل لا یغنی من الحق شیئا، قول محمد ابن مسلم که زن نیست، قول محمد ابن مسلم علم عرفیه. هر چه بگیم این نزل نه از خواب بیدار نمیشه. چرا؟ میگد خبر واحد پیش من علم عرفیه. به خلاف استصحاب، استصحاب علقه و مزغه است. علقه و مزغه یعنی چه؟ خیلی ظن پایینی هست. اگر بگیم این نزل لا یغنی، عرف دو هزارش میفته، میگه هان معلوم میشه استصحاب حجت نیست. خلاصه سنبه پرزور و سنبه کمزور. خبر واحد سنبهش پرزور است و از نظر عرف علم آیات نمیتونه رد کنه، اما استصحاب چون سنبهش کمزوره مرحله ضعیفه هست آیات میتوند راده باشه. ممکنه آخوند چنین جوابی را بگه. تمام شد. خب خب شما همینه میگفتی؟ بسیار جایزتون با من شنبه انشاءالله. ازا علم کذالک بپرم به مسئله دیگر. دقت کنید، ازا علم کذالک بپرم به مسئله دیگر. اون کدومه؟ آیا قول ثقه به ماه و قول ثقه حجت است یا باید اطمینان بخش باشد؟ بعید است که اقلا بگن قول ثقه بی ماه و ثقه حجته ولو اطمینان بخش نباشه، وثوق نیاره. چطور؟ کم حافظه است. ثقه هست کم حافظه است، اشتباه میکنه. بعید است که بگن قول ثقه بی ماه و ثقه حجته. قول ثقه حجته بی ماه و مفید للوثوق. اگر این شد دائره وسیع می شود. پس هر خبری که موثوق الصدور حجته ولو گویندهش ثقه نباشد، نه که کاذب باشد، ثقه بودنش را احراز نکنیم. چرا؟ الاخذ بالمناف. بنا شد که عقلا اگر به خبر ثقه عمل میکنن، لا بما هو ثقه، ولو کم حافظه است، ولو کمی پیر شده، نه، یا کم ضبطه، بما هو یفید الصدور. اگر اینه، پس کل خبری که موثوق الصدور حجته، حتی صحیح را میگیرد، حسن را میگیرد، بعدن عرض کردم موسم حسن است و خبر عرض کردم صحیح است و حسن است و موثق و ضعیف همه را میگیره. چرا؟ اما صحیح که معلومه، اما حسن صحیح اون است که تمام راوی ها 12 امامی باشن و ثقه. حسن این است که نه 12 امامی هن، اما ممدوحن، مد شده هن، توصیق نشده. موثق نه، 12 امامی نیست، زیدیه، اسماعیلیه، عامیه، اما توصیق شده. فرق دومی با سومی است که دومی نقطه قوتش امامی بودنه، نقطه ضعفش توصیق نشده، مد شده، اما سومی نه، امامی نیست، زیدیه، اسماعیلیه، عامیه، اما توصیق شده. چهارم ضعیف. ضعیف یعنی چه؟ نه کذاب، نه، نه وزدا، ضعیف یعنی اما المهمل او المجهول. مهمل یعنی چه؟ در کتب رجال آمده اما توصیق نشده، میگن مهمل. مجهول شناخته نیست. اگر واقعا قرائن شهادت بدهد که اخباری که این چهار نفر نقل میکنن موثوق الصدور باشه، قرائن شهادت بدهد که این ضعیف و این موثق و این حسن راست میگن همشون حجت، بنابراین ما اول از دایره کوچک وارد شدیم ولی بعدن دایره را وسیع کردیم. از خبر احمد ابن اسحاق پی بردیم که قول ثقه حجته. بعدن ثقه را تجزیه و تحلیل کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم بعید است که عقلا به ما هو ثقه عمل کنن. اگر عمل میکنن به ما هو یفید الوثوق بالصدور. اگه اینه پس ما هو الحجه لیس خبر الثقه بل الخبر الموثوق الصدور، سواء اکان صحیحا امکان حسنا امکان موثقا امکان ضعیفا. ضعیف را به معنی کذاب نگیرید، ضعیف یا مهمل است و یا مجهول، اما قرائن شهادت بدهد که این خبر از امام صادر شده. بنابراین ما حق نداریم روایات کتب اربعه را رها کنیم، بگیم این ضعیفه، باشه ضعیف، اگر قرائن بر صحت شهادت داد باید عمل کرد. گاهی از اوقات افرادی هستن غیر وارد، بگن کتب اربعه صحیحش این مقداره، موثق اینه، حسن اینه، 5000 منها ضعیف دارن. خیال میکنن معنای ضعیف یعنی چه؟ یعنی کذاب و وزا. این نیست. ضعیف به این معنا اما مهمل او مجهول. بل اگر قرائن شهادت بر وثوق الصدور ندار، حق با شماست. و اما اگر قرائن شهادت بدهد که همین ضعیف صدر عن المعصوم، همین حسن صدر عن المعصوم، ما به قولش عمل میکنیم. الحمدلله رب العالمین که به این نتیجه رسیدیم. کل خبر موثوق الصدور فهو حجت فی الفقه الاسلامی. اما قدم به قدم پیش رفتیم. اول رفتیم یه خبری پیدا کردیم که تمام اون صفات درش جمع بود، روایت احمد ابن اسحاق. از آن استفاده کردیم که قول ثقه حجت. بعدن قول ثقه را تجزیه و تحلیل کردیم که ثقه بما هو ثقه نیست، بما هو موثوق الصدور، فکل خبر موثوق الصدور حجه. تم الکلام فی الاستدلال على حجية الخبر الواحد تارة بالكتاب وأخرى بالسنة وأخرى بالإجماع كرسيد بسيرة وقضائية. فصل استدل على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. بدليل العقل دلیل انسداد نمیخونه ما، خیال نکنه رسیده به انسداد، نه، تا انسداد فاصله داریم. استدل على حجیت قول الثقه بدلیل العقل. من دلیلش را از رسائل براتون میخونم. رسائل این استدلال داره، کفایه هم آورده. حاصلش چیه؟ میگن علم اجمالی داریم، روایاتی که در کتب اربعه هست 90% اینها از امام صادر شده، 80%ش صادر شده. راست واقعا اگر کسی تاریخ تدوین حدیث را بخواند که چگونه اصحاب ما روایات را با تمام وسوسه ها جمع کردن، هیچ وقت فدیه نبوده، کیسه نبوده، بلکه هر روایت را با کمال دقت در سند و متن جمع کردن. اگر کسی تاریخ حدیث شیعه را بخواند میداند که کتب اربعه اکثرش از ائمه معصومین صادر شده. خب این احد اکثرش صادر شده، این علا اقسام: مزنون، مشکوک، موهوم. این روایات کتب اربعه سه قسمه. مزنون است، یعنی انسان اعتماد به صدور دارد. مشکوک 50-50. موهوم نه، 80% صادر نشده، 20% صادر شده. فرقش اینه. پس این روایات کتب اربعه علا اقسام ثلاثه: یک، مزنون الصدور، دو، مشکوک الصدور 50-50، موهوم الصدور که 20% صادر شده، 80% احتمال بدیم صادر نشده. عقل میداد علم اجمالی، اشتغال یقینی، براعت یقینه میخواد. به همه اینها عمل کن. بگیم عمل به همه اینها مشکله، مایه عسر و حرجه. عقل میگه حالا که نمیتونی به همه عمل کنی، لااقل به اون بهترش عمل کن. بهترش کدوم؟ مزنون صدور عمل کن. چون بخواهیم بر همه عمل کنیم، بر همه اطراف علم اجمالی عمل کنیم، مشکلاتی دارد، حرج است، عسر است، مشکله. عقل میگه حالا که نمیتونید به همه اطراف عمل کنید، راجح را بگیرید، مرجوح را رها کنید. راجح کدومه؟ مزنون. مرجوح کدومه؟ مشکوک و موهوم. پس ثبت حجیت الخبر الواحد اذا ظن بالصدور. این دلیل است که شیخ در رسائل دارد فکرتون نرود انسداد، تا انسداد فاصله داریم. حجیت خبر واحد اندلیل العقل سه جور شیخ تقریر کرده. این تقریر اوله. تقریر دوم شنبه، تقریر سوم بعدها. این تقریر اوله. در این تقریر اول میخوام موضوع معین کنم برای مطالعه. شیخ سه تا اشکال کرده بر این تقریر. آیا آخون اشکال اول را جوری مسئله را تقریر کرده که اصلا اشکال اول وارد نیست، تقریر را جوری تقریر کرده که اصلا اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم را متعرض نشده، اشکال سوم را پذیرفته؟ این جغرافیای شبیست که شما باید مطالعه کنید. کلام شیخ. آیا آخون اشکال اول شیخ را به گونه رد کرده در تقریر، دومی را متعرض نشده، سومی را پذیرفته؟ حالا ما ببینیم انشاءالله روز شنبه بیان ما چیه. حدیث معروفی هست: من بلغ الاربعین فلم یتأسى فقد عصى. من موقعی فکر میکردم که این حدیث چی میگه. من بلغ الاربعین، اگر کسی به 40 سالگی رسید، فلم یتأسى عصا بر ندارد فقد عصا. 40 سالگی که دوران قوه و قدرت انسانه. انسان در 40 سالگی در قله قدرت هست. تمام قوا در 40 سالگی تکمیل می شود، هم قوای عقلانی و هم قوای جسمانی. حالا 40 ساله عصا بردارد، عصا زنان در خیابان و بازار راه برود، همه می خندن. این حدیث چه می گه؟ خدا رحمت کند امام این حدیث را معنا کرد. قرینه برش ذکر نکرد، اما قرینش همینه که من میگم. موقع 40 سالگی عصا برداشتن در دنیا رسم نیست. عصا تکیگاه انسان است که نیمی از سنگینه انسان را بگیرد. چرا؟ چون ضعیفه. دوران جوانی، دوران 40 سالگی دوران قدرت و شدت قدرته. ایشون می‌فرمود که نه، این عصا عصای ظاهری نیست، این عصا عصای احتیاطه. تا 40 سالگی حق تعالی با انسان مماشات میکنه. الجنون الشباب شعبه من الجنون در روایت داره. جوانی نوعی جنونه. خداوند منان تا 40 سالگی مماشات بکند، اما هنگامی که بلغ الاربعین اونجا باید عصای احتیاط را از دست ندهد. دیگه مانند ما قبل 40 سالگی زندگی نکنه. این عصا زیر همان مدرسی که در فیزیگه هست اونجا، این عصا عصای احتیاطه. مؤیدش هم روایتی است که در سفینه هست. در سفینه در ماده 40 دارد. بنی آدم مادامی که به 40 سالگی نرسد، خدا با اون مماشات میکند. فاذا بلغ الاربعین به ملائکه میگد اکتبو صغیره و کبیره و شدو علی. تا 40 سالگی موقعه مغفرت، بخشش، نادیده گرفتن. اما 40 سالگی به این طرف که انه بخشش ممنوع است، و خدا به این دو ملک میگد اکتبو صغیره و شغیر و کبیره و شدو علی. شما اگر قبل از 40 سالگی هستی، من چراغ سبز روشن نمی کنم که شما هرچه بخواهید بکنید، ولی میخوام بگم مراقب باشید. قبل 40 سالگی باید تقوا را پیشه کنی تا به 40 سالگی که رسیدی عمل به این روایت براتون آسان باشه. و السلام علیکم و رحمت.